بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خب یکی از مباحثی که در باب وصیت مطرح شده این است که در صورتی که متوفا دینی بر عهده او باشد، ارث و وصیت منتفی می شود، در صورتی که دارایی او وافی به همه اینها نباشد. مثلا فرض کنید 50 میلیون تومان بدهکار است، دارایی او هم 50 میلیون تومانه. اینجا نه ارث هست نه وصیت. حتی وصیت هم داشته باشد، این وصیت قابل اجرا نخواهد بود، چون از نظر ترتیبی استحضار دارد دیگه. بر اساس آیه شریفه من بعد وصیت توصون بها او دین، ارث بعد از وصیت است و بعد از دین است. ترتیب را قبلا گفتیم دیگه، اول تجهیز است، بعد دین، بعد وصیت و بعد ارث. اگر مثلا اموال و دارایی متوفا به اون مقداری باشد که وافی به هزینه تجهیز او، خب در همون صرف میکنند دیگه، برای عمل به وصیت چیزی نمیماند. به وصیت هم عمل شد، خب برای ارث چیزی نمیماند. البته دین چه قبل از وصیته. خب یه بحثی که در باب وصیت مطرح شده این است که در وصیت گفتیم ثلث نافذ است، وصیت به ثلث نافذ است، به بیشتر از آن نافذ نیست الا با اجازه وراث. حالا سوالی که اینجا مطرح شده این است که ثلث دارایی متوفا که وصیت به بیشتر از آن نافذ نیست، این ثلث در چه زمانی باید محاسبه بشود؟ ملاک و معیار در ثلث چه زمانی؟ چون شاید دارایی او کم و زیاد بشود، مثلا در حین موت فرض کنید 100 میلیون تومان بوده، در حین موت، در حین تقسیم و قبض این بیشتر بشود، چون ممکنه متوفا یه اموالی را بعد از موتش مالک بشود. مثلا دیه جزء دارایی متوفا هست، یا اموالی که بعد از موت متوفا متعلق به او میشود. این ثلث را چه محاسبه میکنن؟ در اونجایی که دارایی متوفا تغییر یافته است، در زمان موت یه عددی بوده است، بعد از موت در زمان قبض و در زمان تقسیم یه عدد دیگری هست. در اینجا ایشون عبارتشون اینه: یحسب الثلث من الترکه فی الوقت الذی یقبضها الوارث لا حین الوصیه ولا حین الموت موصی. ملاک در ثلث زمان وصیت نیست، اون وقتی که وصیت میکرد دارایی او چقدر بوده؟ ثلث هم معیار نیست، شاید کم و زیاد بشود بعد از، الان مثلا الان وصیت میکند بعد از 10 سال میمیرد، خب دارایی او تغییر پیدا میکند. ملاک ثلث در زمان موت موصی هم نیست، چه بگوییم اون لحظه ای که مرد دارایی او چقدر بود ثلثش را حساب کنن؟ نه، ملاک در ثلث ترکه الوقت الذی یقبضها الوارث، وارث چه قبض می کند این ترکه متوفا را؟ ثلث زمان قبض را محاسبه می کنند، نه ثلث زمان وصیت و نه ثلث زمان موت را. ایشون یه مثال می زند: فاذا اوصا، یه شخصی وصیت کند، ثم قتله قاتلون، بعد از وصیت یه شخصی بیاد او را بکشد و اخذت منه الدیه، از او دیه اخذ بشود. خب کسی را کشته دیه از او، خب دیه هم جزء ترکه متوفا هست. او نسب الموسی شبکتن فی حیاته، یا موسی در زمان حیات خودش شبکه تور ماهیگیری انداخته در دریا. فهازت تیران او سمکن بعد وفاتی، این ماهی ها این پرنده ها بعد از موتش وارد این تور بشوند، این هم جزء اموال متوفا محسوب می شود. خب اینها هم به اصل ترکه زمیمه می شود دیگه، اگر زمان موت بود زمیمه نمی شود. میگیم زمان قبض ملاک است، ولذا ثلث اینها هم باید محاسبه بشود. روایتی را از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که ان رجل اوصى لرجل بوصیت من ماله از ثلث او ربع فقتل الموسی، یه شخصی که به شخصی وصیت کرده مالش را به اندازه یک سوم یا یک چهارم، بعد از وصیت فقتل الموسی، موسی کشته می شود. فقال الامام علیه السلام تجاز هذه الوصیه من میراثه و دیته، یعنی هم از اون ترکه‌ای که دارد این یک سوم و یک چهارم را از اون حساب می کنند و هم از اون دیه، یعنی دیه هم جزء دارایی متوفا هست و از اون حساب خواهد شد. این پس چند تا احتمال بود؟ سه تا احتمال بود: زمان وصیت، زمان فوت و زمان قبض. بر اساس همین روایتی که نقل شد زمان قبض ملاک است، نه زمان موت یا زمان وصیت.
قاله
هانسلا قلبی اولا بوین اولا ماده 845 قانون مدنی را جن نگاه کنی. 845 در 845 زمان موت را ملاک قرار داده. میزان صوت به اعتبار دارایی موسی در حین وفات معین می شود، نه به اعتبار دارایی در حین وصیت. البته این منافاتی با این ندارد ها، چون دیه انظر قانونی هم چنین است دیگه، دیه و همچین اموالی که بعداً داخل می شود در ملک، این هم جزء دارایی متوفا است. منظور حین وصیت ملاک نیست. این ماده 846 را یه نفر بخونه.
موسابه منافع موسی باشد دائما یا در مدت معین به طریق زید از سلس اخراج میشود.
اونجایی که موسابه منافع است، مثلا میوه های باغش، سکونت خانهش را به عنوان وصیت تعیین کرده، خب چگونه سلس تعیین میشود؟
بدون عین ملک و منافع هم تحریف میشود، سپس ملک مذکور و مراقبه مسئول منفعه بودن در مدت وصیت تقریم شده، تفاوت بین دو قیمت از سلس حساب میشود.
یه بار با هم قیمت گذاری میشود، یه بار هم بدون عین.
اگر موسی اون به منافع اگر موسیون به منافع دائمی ملک بوده و به دین جهت این ملک قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.
این در مورد وصیت در منافع هست دیگه، مثلا برای 10 سال منافع این بار را وصیت کرده، خب این منافع را چه وصیت کرده جزء ثلث هست دیگه، این منافع 10 سال را چگونه حساب میکنن؟ گفتن دیگه چگونه حساب میکنن؟ بدون این ملک با منافع آن تقویم میگردد، با هم قیمت گذاری میکنن. این قیمتش چقدر؟ سپس ملک را بدون این منفعت، یعنی در حالی مثلا زمین لخت خالص، هیچ باقی، هیچ درختی، هیچ میوهی در آن وجود ندارد، به صورت مصروف المنفعه قیمت گذاری میکنند. سپس ملک مزبور را با ملاحظه مصروف المنفعه بودن که در این 10 سال اگر این منفعت نداشته باشد، درختی میوهی نداشته باشد، قیمت این مثلا قیمت این ملک برای 10 سال با منافعش 100 میلیون تومنه، بدون منافع 50 میلیون تومنه. خب تفاوت چیه؟ تفاوت نصف است دیگه، 50 میلیون. اینجا نگاه میکنیم چه آیا این 50 میلیون تومن چه به عنوان به اصلاح مسابقه تعیین شده است، کمتر از ثلث یا بیشتر از ثلث؟ کمتر از ثلث باشد نافذه، بیشتر از ثلث باشد نافذ. یعنی اگر حساب کنند چه ثلث اصلا از 50 میلیون تومن نمیگذرد، ثلث کمتر از 50 میلیون تومنه. مثلا ثلث به اندازه 30 میلیون تومنه، 20 میلیون تومن بیشتر از ثلث. اینجا اجازه ورثه لازم خواهد بود. تقریبی قیمت گذاری میکنن دیگه، مثلا برای 10 سال حدودا این چقدر منفعت داره؟
این فعلا تا اون دکورت چند بیل نجات من لازم ده کنادم دیا این دو بی فیلا حاصل به حساب
تقریبی اشتی به هم
دیگه بیسی این ملچه قیمت کن، بیسی دوان کن، بیسی روشن کن.
انشاءالله در قانون مدنی جدید شما حتما این را مد نظر قرار بدید. چین کار راحت بشه. خب موضوع بعدی تعدد الوصایا و تزاحمها. اونجایی که موسی وصیت های متعدد دارد و از طرف دیگر اینها با هم تزاحم دارد. خب چند تا وصیت اینجا موسی دارد و اینا با یکدیگر قابل جمع نیستن. مثلا هم واجب مالی دارد، هم واجب بدنی دارد. ترتیب میان اینا به چه صورتی است؟ ایشون میگه ما قبلا هم گفتیم چه الواجب المالی یخرج من الاصل، واجب مالی از اصل خارج میشود، از اصل ترکه. واجب مالی مثل چی؟ بله نه اونی که مثل عبادت از قبیل عبادات باشه، مثل حج واجب مالی است دیگه. بله واجب مالی از اصل خارج می شود. ول واجب البدنی، اما واجب بدنی مثل نماز روزه. ول متبرع به، اون چه وصیت تبرعی نسبت به آن داشته است. اینا از ثلث خارج می شود بعد واجبات مالیه، بعد از آنی که واجبات مالی پرداخت شد، یعنی هزینه حج را کنار گذاشتند. بعد واجبات بدنی هم مثل نماز و روزه و اینها کنار گذاشته شد. خب اینجا ثلث را میان تعیین می کن. اما اگر اینها جمع بشود، جمع بشود، بدع بالواجب المالی من الاصل، واجب مالی را از اصل ترکه خارج می کنند. بعد نگاه می شود به ثلث باقی، ثم ينظر الى ثلث الباقی، فإن وسع الواجب البدنی والمتبرع به او زاغ عنها او و اجاز الورثه نفذت الوصایا به کاملها و این زاغ از ثلث عنها ولم یجز الوارث بدع بالواجب البدنی الاول فالاول حسب ما رتبه الموصی فی وصیته. فلو قال استعجروا عنی سنه صلاه و شهر صیام بدع بالصلاه ولو قال شهر صیام و سنت صلات بدعه به صیام. این اونجایی که وصیت های متعدد دارد، بعضی از وصیت هایش جنبه مالی دارد، برخی از وصیت‌های جنبه بدنی دارد، برخی از وصیت‌هایش هم چیه؟ تبرعی هست. تبرعی یعنی چه؟ جلسه قبلی گفتیم دیگه، مجانی دیگه، واجب نیست، چیزی برای واجب نیست، تبرعاً وصیت نموده است. خب الان دارایی متوفا را چه محاسبه می کنند؟ دارایی متوفا کافی و وافی به همه این وصیت ها نیست. گفته حج انجام بدهید. خب یه 20 میلیون تومانی حج باید، هزینه حج است دیگه، برداشته بشود. بعد گفته چه مثلا؟ بله یه 10 میلیون تومانی هم برای نمازها و روزه ها. یه 10 میلیون تومانی هم به فقرا تبرعاً، وصیت تبرعی. خب این چقدر شد؟ این مثلا 50 میلیون تومان شد. در حالی که دارایی او کلاً 30 میلیون تومانه. اینجا میگویند چه؟ این وافی نیست. وافی نیست نسبت به همه. البته کل دارایی منظور سلس داراییش دیگه. سلس داراییش نافذ نباشد. خب در چین موردی ترتیب به چه صورتی است؟ فاذا اجتمعت هذه الثلاثه، این سه تا جمع شد، یعنی واجب مالی، واجب بدنی، واجب تبرعی، بدع بالواجب المالی من الاصل. اول کدوم را عمل میکنن؟ واجب مالی. از سورس یا از اصل؟
از اصل.
لذا هزینه حج را از اصل مال برمیدارن، خمس و زکات را از اصل مال برمیدارن. دیگه بعد چیزی نمیماند دیگه. بعد هزینه حج مثلا سلس مال او، البته اینجا دیگه سلس را نگاه نمی کنن. اصلا سلس را نگاه نمی کنن در واجب مالی. کل ترکه او 30 میلیون تومنه. 30 میلیون تومن هم هزینه حجه، باید در حج صرف بشه. بله. خب حالا واجب مالی را از اصل برداشتن، مثلا 30 میلیون تومن از اصل برداشتن، الان نگاه میکنن ینظر و الی ثلث الباقی، به ثلث باقی مانده نگاه میکنن. ثلث باقی مانده یعنی بعد از آنی که هزینه اون واجب مالی برداشته شد، نگاه میکنن چه دارایی متوفا چقدره و ثلث دارایی او چقدره. مثلا 30 میلیون تومان برای حج برداشتن از اصل، کل مال او 50 میلیون تومان، 60 میلیون تومان، حالا اینطور حساب کنید که عدد روند باشه، کل مال او 60 میلیون تومانه، 30 میلیون تومانش را به عنوان هزینه حج برداشتن، از اصل مال برداشتن، الان 30 میلیون تومانه. الان ثلث 30 میلیون را حساب میکنن برای بقیه وصیت ها یا ثلث 60 میلیون تومان را؟
نه دیگه، ثلث 30
میلیون تومان را، یعنی ثلث باقی را. ثم ينظر الى ثلث الباقي. خب ثلث باقی، ثلث باقی چقدر میشود؟
10
میلیون. فاین وسع الواجب البدنی والمتبرع به، عجب وسعت داشته باشد همین 10 میلیون تومان، هم وافی به واجب بدنی اوست، هم وافی به وصیت های تبرعی است، به هر دو عمل می شود، همون واجب بدنی مثل نماز، روزه و هم وصیت های تبرعی. یا نه کم باشد، مثلا هزینه اونها 20 میلیون تومنه، در حال چین چقدره؟ 10 میلیون تومن. ورثه بیاید اجازه بدهد، چون 20 میلیون تومن مال ورثه است دیگه، 10 میلیون تومن ثلث، 20 میلیون تومن مال ورثه، اونها اجازه بدهن. خب اگر اجازه بدهن نافذ خواهد بود. نه واجب نیست، یه چیزی که واجب نیست وصیت میکند دیگه، میگه احسان بدید به مسجد بدید، اینا واجب چی نیست، اینا وصیت های تبرعی هست. و اما در صورتی که ثلث کم باشد، پس ببینید یه حالت این است که ثلث وافی است، خب اونجا عمل میشود دیگه، 10 میلیون تومان در این مثالی که گفتم ثلث مال او بود، هم به واجبات بدنی وافی بود، هم به تبرعی، خب اونجا عمل می شود. اگر کم باشد خب وارث ها اجازه بدن، وراث اجازه بدن، خب از سهم اونها برداشته می شود و وصیت چیه؟ مثلا 15 تومن نیاز هست، در حالی که سوس 10 میلیون تومنه، اون 5 میلیون تومن مازاد را وراث اجازه بدهن، خب این نافذ خواهد بود. اما در صورتی که سوس 10 میلیون تومنه، عمل به این وصیت ها نیازمند به 15 میلیون تومنه، وراث هم اجازه نمیدهن. خب اینجا چه میکنن؟ دو تا وصیت هست، یکی بدنی است، یکی چه هست؟ تبرعی است. بود ابل واجب البدنی الا اول و فلا اول، به واجب بدنی. در واجب بدنی هم شاید متعدد باشد، مثلا هم روزه را گفته، هم نماز را گفته. خب اینجا شروع چه می کنن؟ طبق اون ترتیبی که موسی در وصیت خودش اول مثلا نماز را آورده، یا اول مثلا نه هر چی از اصل مال است، روزه، هر کدوم از اینا خود ایشون مثال میزنن دیگه. فلوگالا اینطور بگوید استعجرو انی سنت سرال، برای من یک سال نماز و یک ماه روزه، این 10 میلیون تومن هم فقط کافی به چیه؟
نماز.
بود اول سلات نماز را شروع میکنه. فلوگالا شهر و رمضان و سنت و سلات، اول روزه را بگوید بعد نماز را. اول به کدوم عمل میکنم؟
روزه
را عمل میکنم. و این فضل شیء عن الواجب البدنی، خب به واجب بدنی هم عمل کردن اضافه من. گفتیم به هر دو وافی نیست دیگه، هم به واجب بدنی سرس وافی باشد، هم به وصیت تبرعی، به هر دو وافی نیست. حالا یه مقدار را فرض کنید از 10 میلیون تومان 8 میلیون تومان را صرف کردن در واجب بدنی، الان 2 میلیون تومان مونده. خب اینجا چه میکنم؟ فاین فضل شیء عن الواجب البدنی، اون وصیت های تبرعی هم متعدده، هم گفته به فقرا بدهید، هم گفته به مسجد بدهید، هم گفته به بیمارستان بدهید. خب اینجا فاین جمع المصابه، فاین جمع الموسی بینها فی کلام واحد، اگر ترتیب نباشد، گفته مثلا بله 1000 تومن به فرونجا، 500 تومن به فرونجا، 300 تومن به فرونجا، در اینجا خب چگونه رفتار میکنن؟ یه وقتی ترتیب است، حالا ترتیب باشد خب اونجا مشخصه، اول مسجد را گفته، یا مثلا نه ترتیب نباشد. به همه اونها باید بده. این 2 میلیون تومانی چه مونده است؟ سه موردم هست. یک سوم 2 میلیون تومان به مسجد، یک سوم به بیمارستان، یک سوم به فقرا. چهار مورد باشد یک چند. نه. باید این قاعده است دیگه.
بله. نماز
نه فوت شده است دیگه. خب نخونده. معذور بوده نخونده. باید میخون نخونده. خب الان بخونده. یا بخونده بعد معروف شده که اینا باطل بوده. شرایط. حالی نباید قضا بشه دیگه. خودش هم وقت نکرده اینا را. نه ببینید الان یه نفر نماز صبحش قضا میشه. خب قضا هم نکرده. همونجوری جمع شده، جمع شده، جمع شده برای یک سال. خب اینا را باید وصیت کند دیگه. در زمان حیات خودش چی نمیتواند اجیر بگیر.
نماز فرض عینه.
خب نخونده. این عین را به جا نیاورده.
بابا.
بعد از موتش میتونه دیگه. در زمان حیات بعد از موت
بعد یک عمر نماز
یه نفر اصلا 50 سال نماز نخونده، این گناه کرده اصلا، مجازات هم دارد، منتها واجب است بر او 50 سالش را وصیت کنه. وصیت باید بکنه. بله 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 میرسه.
یعنی مثلا
باید چه
نماز های
واجب
پدر بر پسر
بزرگتر
بوده، یکی مثلا
بر پسر
بزرگ
میاد
یا
بله پسر بزرگ واجب است.
واجب است. حالا ما گفتیم مثلا یک سوم به یکی یک سوم میگیم ما نمازش رو پسر بزرگتر بخونه، ما به دو تا تقسیم کنیم.
بله دیگه پسر بزرگ چه پول نمیتواند بگیره. بله بله. اگر نخوند وصیت کرد.
نخوند نه نخونه.
منظور این است ببینیم پسر بزرگ نمازه. پدرش مثل نماز خودشه دیگه. پول نمیتواند بگیرد. واجب عینیست برای. باید بگیرد.
استاد مثلا همین
وصیت. خودمان نمونه دیم. بله. اگر وصیت کرده باشد، وصیت کرده نباشد نه نمیدونم.
این
وصیت
نه خودش اختیار داشته نخونده. اگر وصیت بیدیم به اولاد بیا چه خوده دارم. اینجا مثلا من نزویده سوزم. او دادیه کبرویل یا او دادیه.
بله قبول شما بله. بله قبول.
استاد من توانایی دارم. اختیار دارم. اذان میشنه. نماز نمیخونم دیگه بعدش.
اون میگم برای بخونه دیگه واجبه دیگه. تنها در صورت عمد چی نیست. یه نفر که عرض کردم دو سه سال نماز خونده بعدا متوجه شد این نمازهاش باطل بوده، الان میبیند چی نمیتواند اینها را قضا کند، پیر شده روزها را نمیتواند، خب الان باید وصیت کند دیگه. وصیت کند چون را
این حکم شرطیه. اگر یک انسانی نماز را
بر قضایی
که نگرفته داشته باشه
نرسته
بودنه
و اگه قبول نکنی
نه
لحظه
دیگه
سروتمنده نه نکنی اون هم نه اون چه گناه کرده جهنمش هم میبرد کتکش هم میزنه، منتها این نماز از ذمه او ساقط نشده. حالا وقتی چه کسی اجیر می شود بر اساس وصیت او، این بله موجب تخفیف عذاب او می شود، عذابش کاهش پیدا می کند، اما اصل عذاب که به خاطر ترک مجن چه معذور بوده. معذور می شود. نه ما در کل نماز ها می
شود.
گناه کرده بداخل این چه نمیخونه گناه کرده مجازات دارد، اما از اون طرف هم وظیفهش این است اینه وصیت خب اجازه پس در صورتی که الان مثلا بله دیگه الان اهل سنت مثلا از امام شافعی تقلید میکنن، ما میگیم مثلا تقلید از مرده جایز نیست، از مجتهد زنده ای که الان اجتهاد میکند و زمان و مکان را هم در اجتهاد خودش دخالت میدهد، هم پویایی که اشاره کردید از مجتهد زنده باید تقلید بکنه. نه ایشون میگه پویا هست، ایشون میگه پویا هست. بله. و یک سلسله اصول و قواعدی هست که بر اساس اونها بر اساس اونها فکر پویاتر می شود. یکی از اونها همون دخالت دادن عنصر زمان و مکان در چی؟ در اجتهاد. مثلا یه وقت می گفتن خون معاملش باطل است دیگه، خونی که در مقابل آن گرفته می شود عکن مال به باطله، چون فایده نداره. الان مثلا 100 سال قبل خون چه فایده ای داره؟ اما الان می بینن چه بابا یه مسئله حیاتی است. زمان بیاد دخالت می کند میگه معامله خون هیچ اشکالی.
استاد داریم به نام ملا عبدالکریم قدس، 150 کتاب نوشته، مال کردستان ایران هست، 150 کتاب نوشته، قدس دلیمی هست. اون کتاباش تقریبا عین کتابای امام شافعی، یعنی حالت توی عینه
داره. نه اصلا ما باب اجتهاد را بسته نمی داریم دیگه، میگیم باب اجتهاد در هر زمانی باز است. و اصلا تقلید مجتهد از مجتهد جایز نیست. یه نفری که خودش به درجه اجتهاد رسیده از مجتهد دیگر چی نمیتونه تقلید کند. خودش باید هم جرأت عمل به فتوای خودش و هم جرأت اظهار فتوای خودش به دیگران را داشته باشد. اصلا فکر پویا نباشد میدوند دیگه نمیتواند پاسخگو باشد برای این همه مسائل مستحدثه‌ای که به مرور زمان. الان من در حوزه بحثی دارم، بانکداری اسلامی. خب و الان بانک، مسئله بانکداری خب در گذشته چه نبوده، فکر باید پاسخگو باشد دیگه، چه شبه ربا پیش نیاید، اکل مال به باطل پیش نیاید. با همون بله عناصری که الان در زمان ما هست، با توجه به پویایی که فکر دارد، باید بیاد در مورد بانکداری اظهار نظر کند. شاید بله؟ حالا من نمیگم اسلامی هست یا نه، میگم وظیفه فکر، وظیفه فکر را عرض میکنم که وظیفه فکر این است که بیاید اصول بانکداری اسلامی را بیان بکنم.
استاد بایی شنیدم گفته آیا تو بایی قرد میگم حالا اقل آخرش کارکاری اسلام
برد
شما هم بگید به هر حال آیا جماعت اونجا
دیگه تا
اصلا من نزم سندر آم من بانکداری اسلامی دست نمیم چون اسلامی دیر
میم. ببینید شما الان اون کارشناسی بود مجری در یکی از برنامه‌ها که دو سه بعد در مورد آیت الله جوادی آمین هم متأسفانه جسارت کردن. خب ایشون حالا آمده آیت الله جوادی آمین در مورد بانکداری یه نظری را داده، از اظهار نظری کرده. حالا برای اون مجری که حالا تا چه حدی با مسائل فقهی آشنایی دارد، این اجازه را به خودش میدهد که در مقابل یک مرجع تقلید میگه چه چرا ایشون اظهار نظر کرده، چرا ایشون دخالت میکند، چرا کسی جلوی او را نمیگیرد. این عبارتش این بود دیگه، چرا کسی جلوی ایشون را نمیگیرد. یعنی یه شخصیتی که عمر خودش را در فکر گذرانده، الان حتی اجازه اظهار نظر به او بعضا از طرف کارشناس فلانی داده نمیشه.
یه
از
حالا
با این پویایی که دارد به قول شما بر باز هم پاسخگو نیست در این
پویایی
خب فکر هیچ جلوش را نمیگیرد. فکر پویا مبانی نظریش را تبیین میکند دیگه، اما عملیاتیش دیگه ربطی به فکر ندارد، ربطی به من عرض میکنم دیگه. نه ولی فقیه هم چه کافی نیست، مجری ولی فقیه هم طبق اون اصولی که تعریف شده این را تایید می کند، امضا می کند، اما به مرحله اجرا که بیاید نمیتونن عملیات عملیات بانکی را بدون ربا پیش ببرن.
آنچه قاعده بر اینم،